امروز آمد آدم عجب هوای خوبیه، اینم درش بیاریم. ولی خب نمیشه زیرش پیرنیه، لباس سفید نیست. سلام علیکم. اگر میشد با زیر پیرنی بودیم چه خیلی خوب بود. یه شب یادم شب سه شنبه بود، مرحوم آقا راجع به تخیلات و اعتباریات و توهمات مسجد قائم اون موقع، هم زمان شاه، هم زمانی که ارزونی بود، هم موقع ها اون موقع دیروز به چیز میگفتن، میرفتیم تو را به سلام علیکم میگفتم، میگفتم که من خودم یادمه با همین دو چشم خود دیدم در همین منزل پیچ شمرون، خدا بیامرزه، مرحوم آسد مرتضی و یکی بود حاج تقی مسچی که شما باید دیده بودینه، شما مسجد مرحوم شد بیشتر زمان مرحوم آقا مرحوم شد. چرا؟ آشتقی مسی و آشتقی برده در همون زمان سرطان گرفت، سرطان پروستات هم گرفت و همون زمان مرحوم آقا خیلی وقت قبل، الان شاید بیش از 20 ساله و بیش از 20 ساله که فوت کرد. دعا میخوند و اینا قشنگ میخوند دعا و چیتا میخوند. آه درستم، بله خدا بیام. و یکی دیگه از همین افرادی که الان تهرانه، اینا رفته بودن یه گوسفند خریدن، من یادمه که از بزرگی اون گوسفند من تعجب کردم و اونم خیلی همچین نه، مثلا توان طولت 72-73 کیلو بود، 72-73 کیلو یک چیزی بود. بله و اینا کشتنش و همونجا جگرش را خام خام تا آخر بخوردن. من وایساده بودم گفتم بابا بذاریم بهم سیخ بیاریم فلان، نه خه خوردن همین خام خام، همون توی که شیکم رو در می آوردن این ستا آسد مرتضی و آشتقی و یکی دیگه، حالا اون چون زنده است دیگه اسمشو نمیارم، تهرانه همون دور براست. خلاصه این ستا خوردن تمامش کردن این جگر رو تموم. به چه قیمت؟ 450 تا 1 تومنی، یعنی 450 تا 1 تومنی. الان نمیدونم یه سیر گوشت میدن، اون موقع با 450 گوسفند 70 چند کیلویی به جان شما آقا که اینقدر عزیز است قسم میخورم، 450 تا 1 تومنی اینا یه گوسفند 71 چند کیلویی من یادمه گرفته بودن، قشنگ یادمه، رنگش هم یادمه، رنگ پشماش سفید بود و کلپ سفیدی بود و گوسفند بزرگی بود و اینها. این زمان زمان اون زمان گیری بود و خب حالا اولش بیشتر شده، سلام داره، حالا پول بیشتره بهتری که تا کم باشه، چه فایده؟ هرچه بیشتر باشه آدم بیشتر احساس میکنه که خون داره. بله ایشون اون زمان مسجد قائم یادم راجب اعتبارات و اینا که صحبت میکردم که مردم همه چشمشون به همین ظاهره، عقل مردم که چشمشون همین ظاهر، هر کی ظاهرش آب و رنگ تر باشه و قیافه و تیپ تیپ غلط انداز تری باشه بیشتر مورد توجهه، تو این مسائل صحبت. بعد گفتن خب حالا من و شما در نظر بگیرید، همین خود من از خودشون مثال زدم، خب گفتن که این قیافه ما رو که میبینید، وقتی که وارد مسجد میشین برای سلامتی حضرت آقا صلوات بفرستن، این کارا میکردن. خدا بیا مرده، یه مرشد چیزی بود، مشمیرزا بود که میرفت، این هم باید شما دیده باشین، از اون میگفت پهلوان بود و شما شما تعریف کنین، ما نه که زنگ میزنن یعنی خیلی اعتبار دارن، مثل که اونا با هم حساب کتابایی دارن. خدا بعد آره مش سلام علیکم، مش میزایی بود و صلوات میفرستاد، آدم چیزی بود، خالصی بود، آدم صافی بود، بی کلک بود، خدا بیامرزه. و اونم برای خودش عالمی داشت. بل میگفتن که برای ما صلوات میفرستن، کوچه باز کنید، حضرت آقا آیت الله تشریف آوردن فلان و خلاصه دیگه، مردم احترام سلام بفرمایید، میارن ما رو میشونن، توجه میکنن، وقتی که بخوایم صحبت بکنیم همه چشم ها همه متوجه، حالا این آقا چی میخواد بگه، خیلی این مطالب رو آدم چیز میکنه، اصلا یه چیزی امروز میفته، مثلا وقتی طرف داره تو خیابون راه میره، آدم جواب سلامش رو زورش میاد بده، ولی وقتی که یه موقعیتی پیدا میکنه همه اینجوری نگاه میکنه، آقا احمق، این همونه بودی که سلام دیرو بهت جواب نمیدادی، یعنی زورت میومد سرتو برگردونی جواب، حالا چی شده؟ نه این خیلی مسئله، یا این یه قضیه یه که تا طرف یه دفعه یه موقعیتی پیدا میکنه و به جای میرسه و یه وضعیتی میرسه، اینجا که نیست، من خارج از اینجا رو میگم، مثلا بلاد کفر و اونجاها منظورمه، اینجا که خب اینطور نیست، یه دفعه همه توجه میکنن، همه اذهان متوجه میشه، همه بعد گفتن که خب حالا همین من الان بیام، ایشون گفتن لباسمو در بیارم، امامه‌مو بذارم کنار، عبا رو بذارم کنار، قبا رو بذارم کنار، فقط در حد شرعی، اول من دارم میگم، ایشون نگفتن حالا شرعیش که خب حالا یا پیرنم در بیاد، نه ایشون اینو نگفت، گفتن با چی؟ آها پس شما بودی اون شب، بله محاسن کوتاه بشه، و گفتن با یه پیرهن و یه شلوار، با یه پیرهن و یه شلوار بیای. خب گفتن علم که همون علمه، تقوا که همون تقواست، وضعیتمون که همونه، هیچ فقط لباس عوض شده، این لباس عوض شده، اون محاسن انقدی محاسن اندازه من، حالا من شده، فرض کنید که آقای به من میگفتن محاسن تو بلند کن آخرش به حرفشون گوش ندید. محاسن کوتاه بشه و بعدم در حد همین یه پیرهن یه شلوار دیگه، نه از صلوات ها خبریه، سلام و کوچه باز کنید و حضرت آیت الله و همش میره پیکاری. و تو یعنی این مردم، چشم مردم عقل مردم تو چشمش و چشم مردم عقلشونه، اینها عالم تخیلات دیگه اینا همونایی بودن که زمان پیغمبر عقلشون تو چشمشون، پیغمبر رو با چشمشون میدیدن نه با دلشون، پیغمبر رو فقط با جاه و جلال میدیدن، پیغمبر رو فقط با معجزه میدیدن، پیغمبر رو فقط با کار غیرعادی میدیدن، پیغمبر رو فقط با از غیب خبر گفتن، نیا کن خبر داره میگه، و سه نفر میان پیش تو، دو نفر میان پیش پیغمبر در موقع نماز صبح بر حضرت دیگه سوال میکنه که ما اومدیم از شما سوال کنیم، حضرت میگن خودتون میگید یا من بگویم، اونا میگن نه یا رسول الله شما بگید، و حضرت میگن تو واسه این و واسه این اومدی، آه ببین یه چشم نشون داد، دیدی چطور خبر داد، ولی هیچ وقت با خودش فکر نمیکنه، حالا پیغمبر آمد و نخواست علم غیب بگه، نخواست بگه. ما حالا دیگه تالا گفتم با بس همه دیگه، چقدر بگم؟ نخواست بگه. کم 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 اون اعتقاد رو به سردی میگراید. یواش یواش همون اول نه، یواش یواش یواش. چند روزی خبری نی، غیب نمیگه، نمیدونم یک دو هفته گذشت، عادی میاد پیغمبر نماز میخونه میره، کارش سه هفته گذشت، چهار هفته گذشت، به جان شما دو ماه نگذره پیغمبر غیب نگه، همه برمیگردن میرن تو خونه‌هاش. این پیغمبری که غیب نمیگه چه فایده؟ اون پیغمبری که درخت باهاش حرف نزنه چه فایده؟ بله شک کردم، بله شک کردم. در همین قضیه حدیبیه اون مردی که دومی از افتخارات اسلام است، که میگن از افتخارات اسلام است و تمام اسلامی که در آن در سراسر دنیا از برکات ایشون بوده و زحمات ایشون بوده و مطالبی که امروز مطرح میشه ایناست دیگه، انگار امیرالمومنین اصلا وجود خارجی نداشته، فقط هر چه برکت از نایه این بزرگوار آمده. من همینطوری هم صاف صاف دارم توی مملکت رام. بله اینها انگار همین ایشون گفتش که تا الان شک نکرده بودم، الان شک کردم که اصلا تو پیغمبری یا نه. خب این آقا تا آخر عمرش هم همینه دیگه، وضعیتش مشخصه. و بقیه که مثل اونه، اونایی که مگه گفتن به پیغمبر، که پیغمبر گفتن رحم الله المحلقین، محلقین را خدا رحمت کنه، سامنه اونها. بعد گفتن که ولی مقصرین هم بگید حضرت، نگفتن، دوباره گفتن. بعد دیگه برای مرتبه چهارم گفتن که ولی مقصرین، دیگه بخشیدنشون. خب اینا همونه این که شک کردن دیگه. وقتی پیغمبر میگه حلق کنی، خب چرا نمی کنی؟ یهو پیغمبر، یا رسول الله، ما که مکه نرفتیم که حلق کنی، به تو چه مربوطه که نرفتی؟ میگه بکن بکن، تو خونت برو بکن، تو خونت نشستی برو حلق. اون تو میگه، اون میگه که برو حلق کن، تو حلق تو کن، مکه چی کار داری؟ به قول اون عاشق، مرحوم عاشق چیز بود، عاشق حسن علی نخودکی، یکی بود، الانم تا چندی پیش من میدونم زنده بود، حیات داشت. یه زنی بود، اینو دکترهای رفقای دکترهای مرحوم سابق و پدرمون الان در مشهد میشناسن این قضیه، خود همونها یعنی تعریف کردن، یکی از دوستان اونهای دکتر فرید اون این قضیه را اصلا تعریف کرده، میشناخت، شخصش هم میشناخت. اومده بوده پیش گوه آقای، دختره شوهر کرده چند ساله و بچه دار نمیشه، شوهرم داره طلاقش بوده، خیلی دیگه ناراحت، فام مادرش و فلانه تو. اونم یه گفت بلنشه برید خدا بهتون یه پسر میده. و این چیزی که بود فیروق یاد بود عمل کرده بودن، رحمشو در آورده بودن. بودن آه این اصلا رحم نداره. گفت شما هم من بچه میخوان یا رحم میخوان؟ شما هم من بچه میخوان خدا بهتون میده؟ بگم من رحم میخوان. رحم میخوان بگم خدا رحم بهتون بده، باید بچه خبری نی، ولی بچه میخوان خب بیا چیکار داری؟ من میخوام بچه دهنش در آ. حالا تو ایشی بعد نو ما بچه در اومد، در اومد، یه کجا در اومد؟ خدا میخوان داره باز خودش داره راه میره تو خیابون. یعنی هنوز میگن زنده، تا چند سال پیش که میدونستم اون خودمون شخصی که به دعاییشون، یعنی به کرامتیشون خلاصه به دنیا آمده بود، هنوز به اصطلاح حیات داشت. پیغمبر میگه حلق بکن، تو من که چی کار داری؟ برو حلق بکن. عمره به جا نیورده بود جهنم، نیورده حالا خدا منتظر عمره توه، بهتر اونجا باشی بری با اون قیافت رو. برو حلقه بکنه بعد برگرد. چیکار کردیم؟ هیچی، رفتیم دست از پا دراستر برگشتیم، خوب کاری هم کردیم، افتخارم میکنیم. خب چی میگی؟ خیلی اینجور انسان باید که دیروز میگفتم در قبال حق اینطور باید آزاد باشه. اینطور یه قضیه ای من خوندم تو این کتابی که چاپ شده در مشهد، خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. کتاب آیت نور در مقدمه یه مسائلی داره، از جمله این به لقب راجب، خب مسئله مرحوم آقای خمینی و اینها که میرس و اینها، اونجا خب امام نمیگن از یه طرف، خب مرحوم آقا امام رو جایز نمیدونن دیگه، فقط چیز نمیکن. از اون طرف برای این که خلاصه مشکلی در مسئله پیش نیاد، خلاصه مورد نقد و ایرادی قرار نگیرن، میگن این القابی که ما برای بزرگان مخصوص آمدیم مربوط میشود به اون القاب زمان سابق. آخر نامردها، پدر ما یک جلد امام شناسی نوشت تا اعلان کنی که گفتن امام حرامه. چه تهمتی دارید الان به پدر ما میزنید؟ اولا این حرف که خیلی مسخره است، میگن شما داری آقای خمینی الان داری تعریف میکنی، میگی لقب 60 سال پیش من میارم، آقا احمد مثل این که بیاد الان مرحوم آقا علامه، حضرت علامه چه تهرانی رو بخواد یکی بنویسه بعد بگه که آن آسمان دوسه، خب این آسمان دوسه اینه که میارم مربوطه به همون 60 سال پیش ایشونه، نه مربوطه به این. خودش مسخره در این مطلبی است که خب مطرح شده. وانگهی شما رسما دارید با این کارتون دارید میگید که امام درسته، منتها ما لقب قبل رو داریم میگیم، در حالتی که پدر ما کتاب نوشته که امام جایز نیست. چه کاری شما برداشتید کردید؟ درست؟ اینو میگن چی؟ اینو میگن ذلت در مقابل حق. انسان در مقابل حق ذلیل میشه، یه مانعی پیش میاد، نه در مقابل قبول حق، نه در اعلان حق، در نشر حق، در گسترش حق. شما داری بیوگرافی علامه رو داری مینویسی، اولاق تو که داری اینو مینویسی به چه حقی حرفی را میزنی که مورد خلاف نظر ایشون و ابنای ایشونه؟ ولی چی همچین؟ تو به چه حقی شما؟ حتی کی گفته تو یه همچین حقی داری برداری بنویسی؟ تو میخوای نظر خودتو بگو، نظر خودتو بگو دیگه، حق نداری نظر پدر منو بگی. اون نوشت برای اینکه بگوید جایز نیست. شما داری میگی ما این لقبی رو که آوردی مربوط به آن موقع است، یعنی الان این نیست، الان امامه، سابق این نیست. علاوه بر این که این مسخره است، علاوه بر اون چیه؟ روپوش گذاشتن به مبنای ولی خدا و شخصی است که عمرشو در اینجا ترک کرده. این چوب داره، این مسئله چوبه. من یک از دوستان بود، یک از افراد بود، یه مقاله نوشته بود، مقاله مصاحبه کرده بود، چند دفعه توش لفظ چیز به کار برده بود. من گفتم که چون شما خودتون را به عنوان شاگرد ایشون معرفی کردید و بعد آوردید، تا این مقاله رو اصلاح نکنید من با شما رابطه برقرار نخواهم، و تا الان هم که با شما صحبت میکنم قطع رابطه کردم، قطع رابطه بکن. بعد دیگه یه بنده خدایی صحبت کرد و من نگفتم و خودشون اضافه کردم، بسیار خوب، نوار رو بیارید، اگه نگفته باشید حرفتون رو میپذیریم مشروط، همونطوری که گفتن همونطور برنشید برید توی مجامع عمومی اعلان کنید که من در این مصاحبه لفظ را به کار نبردم، و اینها از خودشون آمدند و اضافه کردند. برید اعلام کن، ما حرف نداریم، مطلبی نداریم، درست شد؟ و الا حالا همینطوری آدم بکر از یه تخوب آقا، تو که داری خودتو به عنوان شاگردشون معرفی میکنی، به چه جرأتی میای یک همچنین مقاله ای را می نویسی، یه همچنین مقاله که نویسی، یه صحبتی را می کنی که درش این به اصطلاح الفاظی که مورد نظریشون هست، مورد نظریشونیست، داری این رو بکنی؟ و کیفه به این که حالا ایکسی بلنشو بیاد راجع بیرون اصلا کتاب بنویسه، با چاب نمی کنن، نکنن به جهنم که نمی کنن، خب ندن که نکنن، مگر ما من شما که این کتاب را دارید چاپ میکنید به خاطر که مبنایشون رو منتشر کنید یا نه میخواد کاغذ پخش کنید، چجور شما مبنایشون رو پخش میکنید در حالی که روی خود مبنایشون داری لگد مال میکنید؟ این چه ترویجیه؟ این چه اعلانیه؟ این چه نشریه؟ من نمیفهمم راستی رو، شما که این عمل رو دارید انجام میدید چه حسابی این کار دارید میکنید؟ خب این همون چیزیش که من دیروز میگفتم، همیشه انسان باید در قبال حق حر باشه، آزاد باشه و هیچ نوع ذلت و گرفتگی نسبت به او نباید داشته باشه، که انسان حق همین حق. اتفاقا من در جلد اول در مقدمه همین نوروز که دارم این چیز میکنم، در مقدمش راجع به خصوصیاتی که البته اسم من از کتاب نیاوردم، ابدا نه اسم آوردم فلان نه هیچ، فقط در اونجا جزء مواردی که ایشون روش حساسیت داشتن در اون مقدمه یه چند مورد را آوردم، یکیش همین که بگم که ایشون روی این قضیه حساسیت داشتن و اگر کسی آمده و خلاف نظر ایشون مطلبی نوشته، صحبتی کرده و چیز کرده، او خیانت کرده به ایشون، خیانته بلو دو تا چار، خودمونو شاگرد علامه میدونیم و بعد به مکتب ایشون هم خیانت میکنیم. این چیزی نیستش که قابل توجیه باشه و قابل چیز باشه و درخوش باشه، مثلا این قابل تعویل بخواد قضیه باشه. مسئله بسیار خطیری است که همیشه اینا همین فقط در یه حد و در یه محدوده و یه قسمی و یه قسمی رفتار کنیم و یه قسمی، خب بله آقا جان، بله، خب ما هم میتونیم یه نحوه‌ای باشیم که اصلا 100% فرض کنید که نه با همه چیز موافق و با همه رو دیگه دم یه امضا بذاریم زیر ورقه سفید و بعدم تحویل شخص بدیم، برو هر چی بخوای توش بنویس، اینا میاد از ما، ولی خب بالاخره یه فردایی هم هست، بالاخره نکنه آ فلانی فرض بکنی که اینه نمیدونم فلان جاش ایراد داره، خب باش ایراد داره و فرد به مرحوم پدر ما هم زمان شاه میگفتن مخالفه و هم بعدش میگفتن با مسائل مخالفه، ایشونی میگفتن. خب حالا ایشون چی؟ برای اینکه بخاطر من یادمه که وقتی که ایشون کتاب وظیفه فرد مسلمان را نوشتن، بعضی از افرادی که متصدی نشر بودن اون چه که در توان داشتن انجام بدن که ایشون اینو نکنه. چقدر تلفن به خود ایشون زدن، به خود من چقدر تلفن زدن، افرادو به عنوان واسطه فرستادن که آقا این باعث می شود موقعیت شما الان وضعیت اینطوره، نمیتابد صحبت ها، نمیدونم فلانه، الان این خلاصه موقعیت شما. ایشون هی صبر کردن، بالاخره خسته شدن گفتن که خب پخش نکن، خسته شدن. یه روز من با ایشون داشتم توی بیمارستان امام رضا میرفتم، در بیمارستان امام رضا تو تیمارستان امام رضا بودی مشهد، ایشون برای چشمشون قرار بود که معاینه کنه یه طبیبی اونجا، و وقتی که برمیگشتیم فاصله بیمارستان رو داشتیم طی می‌کردیم، این شروع کردن به من گفتن که این مطالبی که راجع به این کتاب میگن به نظر شما چطوره؟ گفتن که این کتاب کتابیست که خواهی نخواهی موجی رو ایجاد میکنه، در این شکی نیست، ولی خب بالاخره آیا باید موج ایجاد بشه یا نباید بشه، یا باید همینطور باشه، یعنی همون مرتکزات بماند و همون افکار بماند، حالا چه افکار صحیح چه افکار سقیم، همه به یک نبی بماند الی ابد الآباد، کدام میگند تو؟ و بالاخره این آرام میشه ایمان. شما بودن بله همینطوره مسئله. بعد اینا فرمودن اینهایی که نسبت به اینها اشکال میگیرن اینها نمیفهمن، ذالک مبلغهم من العلم، این عبارت این شاهدی را که ایشون در اونجا آوردن، این خیلی برای ما این دلنشین بود که نشون میده که افکار مادی است، یعنی فقط در فرمول ماده و قیاسات مادی و مسائل مادی داره دور میزنه. 17 ساله که با مرحوم آقا 18 ساله 20 ساله که بوده، ولی در این 20 سال نتوانسته افکار خودش را از قیاسات مادی یه خورده سوق بده به چربونه، به این که بابا یه معنا و غیب و خدایی هم هست، یه دستی هم این پشت هست، یه حساب و کتابی هم اون طرف قضیه هست، فقط همش به این مردم میز و صندلی نگاه نکن، فقط همین، این بابا یه روز هست یه روز نیست، فوقش خب خیلی خوب، یعنی شما واقعا باید به یه نحوی باشه که اون چنان عافیت بر همه مطالب حاکم باشه که به هیچ وجه در هیچ بحره‌ای آب از هوا تکان نخوره، این که اصلا با این نظر ما نیومدیم تو این مکتب، با این نظر نیومدیم، سابق مردم یه اسلام میآوردن از فرداش جنگا شروع میشد، ما کجاییم؟ شمشی دست میگی برو به جنگ روم، برو به جنگ نمیدونم بنی مستلق، برو به قضوه فلان، احزاب، احد، بعد فلان چی خود هم پیغمبر جنگ دیگه، یعنی تیر دیگه، تیر و نیزه و شمشیر و فلان اینجور. حالا ما یه تو به ما بگن به اون بر میخوره، از یه تو گفتن میترسیم، از یه این آقا فرض بکنید که خیلی همچین با نظرات بعضی یا موافق نیست، ما ترس داریم، ما میترسیم، ما نه این یه جوری بشه اونجور به هم نخوره اونجور اوضاع نشه، نه آدم چه اشکال داره انسان منطقی باشه صحیح باشه و نصیحت لعیمت المسلمین رو بایستی که انسان راحت خوش قرار بده. کسی که دلسوزی میکند دلسوزی برای عظمت و عزت اسلام میکنه و عزت حاکم اسلام عزت اسلامه. خب واقعا اگر در همه جای دنیا به عنوان از حاکم اسلامی به عنوان یک فرد دارای مثلا اندیشه بسیار مثلا متین، روش و شیوه بسیار چیز یاد کنن، ما بیشتر خوشحال میشیم، یا اینکه فرض کنید که فلانجا اینطور فلانجا اونطور، کدامه؟ عظمت اسلام و عظمت حاکم، به خاطر همین ما میگوییم که واجب است که انسان از حاکم اسلامی اطاعت کنه، چون حاکم اسلام همون ظهور خود اسلامه، ظهور خود عزت اسلامه. مسئله وجوب اطاعت از حاکم اسلام به عنوان یه امر اعتباری نیست، یه امر واقعی است، چون انسان از الان اسلام ظهور پیدا کرده در یک فرد، پس انسان باید اونو هی چیکار کنه؟ تأییدش کنه، هی تأییدش کنه، هی فرض کنید که مثبتات را بگه، مواردی که نقصه باید گوشزد کنه، هیچی، هی به قضیه بره بالا، بره بالا، هی بالا رشد بکنه. خب و خود انسان هم افتخار میکنه دیگه. تا این که نه، آدم بشینه کنار و فقط مواظب خودش باشه و تو گوشه خودش باشه و اینطور نشه اونطور نشه با مسائلی که داره میفته، خیلی با آرامش بخواد برخورد بکنه و رد بشه و همین که کسی بهش نگه آه مثلا فرض کنی که بالا چشم در ابروی یا مثلا پارتون، نتیجه نداره. یعنی این اصلا نیست. انسان باید در قبال حق باید، چون چیزی ما فوق حق وجود ندارد. خب ببینید، اون در اونجاییست که خلاف این اگر بخواهد روشی در پیش گرفته بشود، منتج نتیجه نخواهد بود و این به ضرر خواهد شد. فرض کنید که همین در زمان بعد از خلافت، بعد از رسول خدا، وقتی که خلافت فرض کنید امیرالمؤمنین، خب ابتدا آمد و مخالفت کرد و به واسطه مخالفتش زن و بچه‌ش هم از دست داد. داد دیگه، کشتن دیگه، صاف کشتنه، تموم شد. یعنی آقا صاف اومدن گفتن ما برای رسیدن به مقصدمون از روی جنازه دختر پیغمبرم رد میشیم، برای ما مسئله نیست، و رد شدن و نوه پیغمبرم کشتن. یعنی بی برو برگرد، هم دختر پیغمبر هم نوه پیغمبر رو صاف کشتن و یک کوزم آب روش خوردن، خیلی راحت. خب این کار شد. حالا امیرالمومنین اگر بخواد بیاد به این روش ادامه بده، به این مخالفت بخواد ادامه بده، به این مقابله رو در رو بخواد ادامه بده، چه وضعی پیش میاد؟ آیا اونا دست برمیدارن؟ نه، هر روز یه آشوب، هر روز یه بلوا، هر روز چی، و بعد یه وقت ممکنه بعدن ترور کنن. اگه سعد ابن عباده رو تنار نکردن، بعدم گردن جن ها انداختن، شعرم خونن، از اقعب دو نفر رو فرستادن، داشت جایی میرفت تو تاریکی برشن، دو نفری با تیر زدنش، گفتن که هم چیز رجمون بلغیب بوده و بعدم اجنه این کار رو کردن و سنگ زدن و بعدم شعری در آوردن که یکی اون دورا شنیده که یه همچنین صدایی، مثلا یه همچین شعری از آسمان، تو جنه تو آسمون داری همچین صدایی میکنه و پخش کردن تو مدینه و اون هم حیوان هم همه پذیرفتن. چیکار بکنه حضرت؟ مجبور بیاد، مجبور بیه توی نماز جماعت شرکت کنه، مجبور وقتی که یه مشکل پیدا میشه به راه نمیه، نیاد بگه که چشتون در آت حالا خودتون حل کنه. اینا همه چیه؟ اینا همه کرامت و بزرگواری امیرالمومنین رو میرسونه. که چرا؟ چون تو چیز نخواهد شد، مسئله تغییر پیدا نخواهد کرد، بنابر این است که بخوان مخالفت کنن. صاف صاف دارم میگه یا علی حق با توئه ولی بیا بگذر. خب این کسی که این حرفو میزنه حق با توئه بیا بگذر یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام به حرفت گوش بدم دیگه. خب اگر حضرت مماشات نکنه چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ غیر از این است که موجب تحریک میشه، تحریک احساسات میشه، ذهنیات اضافه میکنه. علی رفته تو خونش نشسته داره حزب درست میکنه، بابا موسی بن جعفر نشسته تو مدینه داره احکامو میگه، مسائل میگه، هارون اونجا میگه که داره شمشیر جمع میکنه، پول دارن واسهش میارن، امام هادی رو میفرسته تو خونه برو ببین پولها و شمشیرها و نمیدونم طلاهایی که آوردن که ذخیره کنه که بر علیه ما کودتا کنه، بریم چرا با حضرت بنده خدا نشسته روی دونه پوستین داره نماز شب بخونه. شمشیرش کو، پولش کو، نمیدونم نامه کو، افراد کو، حرفا چیه؟ درسته؟ این مسئله است که در جایی است که چاره نیست، یعنی یک جریان به اصطلاح مخالف و منحرف که به هیچ وجه زیر بار به اصطلاح نخواهد رفت و اونجا ماشاد. خب این مسئله، این ملاک همیشه هست، این ملاک همیشه هست، وقتی که انسان یه مطلبی را بگه به یه نفر، وقتی که ببینه نتوانسته ترتیب اثر بده یا مشکلاتی داشته نمیتونه ترتیب اثر بده، حالا به دوباره بگه دیگه فایده نداره، خب میشه ماماشا. یه دفعه گفتی تموم شد ماماشا، تکلیف ادا کردیم، وظیفه رو ادا کردیم، دیگه پیگیری کردن و سوزن فرو کردن و نمیدونم تکرار کردن، این چه نتیجه‌ای داره؟ آدم میخواد دق دلی خودش رو خالی کنه، اونجا که جای این حرفا نیست. وظیفه رو میخوای انجام بده، خب وظیفه رو انجام دادی، برو پی کارت دیگه، حرفتو زدی، خداحافظ شما. دیگه هی پیگیری کردن و فرض کنید که ازم مطلب رو این طرف و اون طرف و این چیز گفتن، اینها هیچ نتیجه ای ندارد جز تحریک احساسات در یک عده از افراد و بهانه به دست به اصطلاح افراد دادن برای اینکه در اون تفکرات و تخیلات خودشون خب یه رسوخ بیشتری پیدا بکنن. روش و مرامی رو که بزرگان همه آمدند و اون رو چیز کردند و اون رو آمدن بیان کردن، همه به فقط همین ادای تکلیف و اینها فقط به این برمیگرده، نه این که دیگه حالا اضافه بر این انسان بخواد کارهای غیر چیز، غیر صحیح، غیر چیز اینها انجام بده. و آه بله، من بیرون نکردم، خودشون رفتن. نه خیلی خودشون ها روز چیز نه روز اربعین خودشون قرار گذاشتن که وقتی تمام میشه برن بیرون. من یارم بعد در روز 28 صفر آمد اون آقای کرزایی آمد و یه جریانی بود که اصلا به طور کلی آقای میرحسینی رو بیرون کنن و فلان. و من که اینو شنیدم گفتم که پیغام دادم این دیگه یک مخالفت علنی است با اون مرامی که خب مرحوم آقا پایه‌گذاری کردن. مسئول اونجا آقای میرحسینی بوده و پیغام دادم که آقای کذا فردا نیاد. ایشون گفته بود که برید به ایشون بگید که ما فقط از یک نفر اطاعت میکنیم. گفتم بسیار، اگر هرچی پیش آمد پس خودتون میدونید. اون روز یه نفر اونجا آمد به مرحوم آسد مرتضی بی احترامی کرد و چیز که اون آقای چیز به من این رو گفت و من قصد نداشتم که بگم این اون آقا چیز بکنه، قصد داشتم که مسئله افراد باشن و همونجا حضور داشته باشن و مشغول بشن. حتی به آقای یوسینم گفتم، گفتم اگر شما نمیتونید در قبال جسارت اونها بیستید، من گفتم نه شما بگید نه، گفتم بله شما مسئول هستید و شما باید این رو انجام بدید، چایی رو عدستشون بگیرید و بیارید، معطل باید بشید که اینا تئاتر برای شما بازی کنن. اون بنده خودم توی فشار بود، یعنی واقعا توی خیلی این از یه طرف نمیخواست برخود بشه، از یه طرف میدید که برنامه است، یعنی تئاتر بازی دارن میکنن که اصلا ایشون حرف کنن. چایی رو اینجوری میکنن، کله رو میگیره پایین، دست رو میکرد بالا، یا آقای میگه قبوری بیا. خب یعنی چی بازی ها؟ یعنی چی اینجا حسینیت یا تئاتره؟ بازی ها چیه؟ مرحوم آقا ایشونو گذاشتن مسعود، غلط میکنه کسی ورداره، نه بنده و نه اخویه، بنده و نه کسی دیگه، همه غلط میکنی بخوایم ایشونو فرض کنید ورده. حاج آقا جلال مسئوله برای آمدن خوندن بنده، غلط میکنم و امثال من که جلسه تشکیل بدیم و ایشونو حذف کنیم به جاش یکی دیگره بیاریم، حق نداریم این کار انجام بدیم. درست. خب این اعمال انجام شده بود، خودمونم میدیدیم که داره انجام میشه. اینجا جایی بودش که بنده باید بلندشم بیام چیکار بکنم، باید بیام یه مقابله کنم که ما مرده نمردیم، هر کسی بخواد بیاد هر کاری بکنه. این هست روز سیوم که به اصطلاح چی شد، 28م نگفتم که برید بیرون، روز سیوم که این قضیه شد، من گفتم که وقتی که گفتم آقای فلان بره بیرون، بعد گفتم که نره بیرون من میام بیرونش میکنم، اینو گفتم. اینه که گفتم بلند شدن رفتن دیگه، بلند شدن. وقتی که داشتن میرفتن من گفتم همه برید گم شید، اینو موقعی که داشتن میرفتن من گفتم، نه اینکه زودتر بگم، گفتم برید گم شید که همه هم شنیدن و چیز بودیم. و روز 28 سفر که روده چیز بود، اون آقای شیخ کذایی که اسمش نمیبرم خود من رو داشت چیز میکرد، میگو بفهم بیرون، گفتم بفهم جناب عالی، گفتم برو بیرون آقا، برو بیرون، دستش گرفتم هولش دادم بیرون. اون 28 سفر او خود منو میخواست چیز کنه، یعنی مسئله چیز نبود. خب اونا اونور سکه ما رو ندیده بودن اینا، و درسته خب ما مراعات میکنیم، ولی خب به جاش واقع بشه اینطور هم نیست قضیه. مراعات یه حدی داره، هر کی باید بدونه که باید در حد خودش باید یه چیز کنه. وقتی که پای وایستادن روی حق برسه، من از هیچ آبرویی نمیترسم تو دنیا، هر چه میخواد بشه بشه، یعنی اینو همه میدونن، یعنی برای من هیچ مسئله نیست، فقط اونی که انجام بشه، نه از چیز، نه از قضیه، نه این ور بگو اون ور بگو، اعلانیه پخش بکن. بر علیه ما اینقدر تو دانشگاه اعلانیه پخش کردن اون زمان سابق، ما به ریش همشون خندیدیم در همون زمان گذشته. و این آقا کیه، حجتیه، یه فلانه چیزه. اون قضیه اونطور بود. بعد از این قضیه خب خیلی عوض شد، مشخص شد که خب ما اون ور سکه رو نشون دادیم در مسئله این چیز، و گفتم که یا باید این جلسه طبق اونی که مرحوم آقا گفتن انجام بشه، یا بنده در این خونه رو می‌بندم، این خونه مال منه و نصف بیشتر این خونه 4 دانگش مربوطه به من، مال من شخصی است و من اجازه نخواهم داد که کسی وارد اینجا بشه. این حرف رو من اونجا زدم، خیلی به هم ریخت اوضاع و والدمون و فلان. خب والدم من خود اون موقع تحت اون مسائل اونها بود، خیلی به ایشون پر کرده بودن، خیلی به ایشون پر کرده بودن، از آقای میرحسینی پر کرده بودن و از دیگران و از افراد دیگه و حاج آقا جلال و اینها، خیلی پر کرده بودن اصطلاح مسئله رو، و همه دروغ، یعنی دروغ دروغ، از جمله مطالبی که آقا شما شاگرد آقا بودین، آخه پناور خدا آدم میاد توی مجلس امام حسین رو تهمت میزنه به مردم، ایشون تعمدن روزها نمیاد به خاطر اینکه آبدارخونه رو به هم بزن. آقای میرحسینی به در نگاه کنه، به دون دیوار نگاه کنه، خب من کی نیامدم، میگه من کی نیامدم، میگم یک شب، شب هفتم سفر بود، من اصلا نمیدونستم هفتم سفره، و قرار بر این بوده که هر شب چیز قبل از نماز صبح بیدار کنن همدیگر رو، بیدار کنن اون مسئول کنن. اینها به خاطر مسئله سیاسی اصلا با آقای میرحسینی تلفن نکردن، و ایشون اون شب رو اصلا نمیدونست که شب هفتم سفره و روز شهادت امام مجتبی و جلسه و اینا هست. وقت بلند شدن رفتن پیش والدمون، ایشون تعطیل کرده به خاطر اینکه به تعطیلی بکشونه، ببینیم اینا اولیای خدا، اینا سلاک ما بود. یعنی باور نمی کنید وقتی که میشنیدید شما که توی فلان مجلس تهران از من فلان جا رو می گفتن، وقتی که تعجب، خیلی تعجبه، آخه کسی بلند میشه بیاد فرض کنیم که چی بگه؟ نه آقا، این سلوک همه چی رو مباح میتونه. تو احمد بزن، خب کار نداره، پیش برو بزن، تو باید رو بزن برو. که من ماها سالها طول کشید که بالاخره تونستم از توی کله مادرمون بکشم بیرون اینه که آقای چیز به شما گفتن تهمت بوده راجع به آقای میرحسینی. سالها طول کشید. چند دفعه من بهشون گفتم بابا بیان جلو خودتون حرف بزنن، ایشون بیان، دیگرانی که این حرف رو زدن، منم تو مجلس نیستم، من میرم بیرون، ایشون حرف بزنن، ایشون بگه کی بوده، چی بوده، چطور بوده، اون حرفشو بزنه، بعدم خود شما قضاوت کن، خودتو قضاوت کن. چرا اصلا من میرم اصلا بیرون، اگه ترس از منه من میرم بیرون. ایشون گیت شده بود چیکار کنه با اون قسم و آیات اونا، چیکار کنه با این حرف من، چیکار کنه. همینطوری تا بالاخره فهمید دروغ بوده قضیه، اصلا قضیه همش تئاتر و سناریوی بوده که درست شده به خاطر اینکه اینا چیزایی بود که آقا چشم خودمون میدیدی. بعد از جریان چیز که والده ما را صدا کرد و آمد و فلان، من گفتم که من طبق وصیتی که مرحوم آقا به من کردن باید این جلسه طبق و انجام شد. اگر انجام شد من خودم کفش اینا رو جفت میکنم، هیچ کاری هم ندارم، من هیچ اصلا خودم نمیام. حتی به والده گفتم من اصلا در این جلسات شرکت نمیکنم، تو شرکت من که واجب نیست، نمیام، ولی همه افراد باید بیان، اگر مسئله منه من نمیام. چطوری که من مدت ها بود نمیرفتم، شرکت نمیکردم. و قرار بر این شد که این مطالبی را که میگیم، یا آقایی در اونجا بود همه رو نوشت، بلند شه بره پیش مثلا اخوی و مطالب را بگه و خلاصه بگه خب مسئله ما اینه، اگر خلافی هست بگه. ایشون هم با یه برخورد حالا دیگه گذشته دیگه این حرف بود. خلاصه اینجا یه کت خدا بیشتر نداره، خلاصه مضمون کلام این بود که این حرف بود، این حرف ها جای حرف بود. به والده گفتم و بفرمود یه مسئله دیگه، لذا خود آنها که من جمله خود والده هم باشه، بعد حق رو باید من بگم دیگه، اینها جلسه مرحوم آقا را منتقل کردن به اونجا، گرچه بعد زدن زیرش و گفتن که نه این اصلا ربطی نه، چون وقتی که با اعتراض ما مواجه شد که شما آمدی جلسه رو از منزل چرا منتقل کردی، نه اونجا جلسه بود، اگه اونجا خود چرا جلسه ما نمیایی. بودم که دیدم نه اون جلسه اون بوده و مال مرحوم آقا بوده و منتقل کرده بودن، و من دیگه گفتم که خب حالا که اینطوره، جلسه ای که باید در منزل آقا تشکیل بشه نشده، چون در اونجا شرکت در اونجا حرامه، اینو من اونجا گفتم، شرعاً حرام است، چون این جلسه به نام جلسه مرحوم آقاست و به واسطه این جلسه برخلاف یکی از موارد خلاف وصیتی که عمل شد اینجا بود، چون مرحوم آقا وصیت کردن طبق اون چه که الان مجلس هست طبق همین باید به من گفتن، والله علی ما اقول وکیل، قسم خوردم قسم جلاله، طبق همون چه که الان هست همینجور باید ادامه پیدا بکنه، همینطوری که الان به همین وضعیتی که هست. و من نقشی نداشتم در چیز، خب بالاخره اخوی بزرگتر خب خودش اداره میکنه من، ولی باید طبق همون مسئله انجام بشه. صحبت از ولایت و این مزخرفات گفتم نباید باشه، فقط از امام حسین و بس، نه بنده و نه جناب عالی، هیچ کدام. آقای حاج آقای جلال باید ذاکر باشن، آقای میرحسینی باید مسئول باشن، امور به این کیفیت باید باشه. بنده رضایت دارم 100%، خودم هم شرکت نمی کنم، خودم نمی کنم. ولی اگر غیر از این بخواد باشه، نه من می ایستم و مقابله می کنم. من که این گفتم من کاری که بخوام بکنم با کسی شوخی ندارم. و اونا ترسیدن که خلاص ما دیگه اون شمشیر رو کشیدیم و خلاص باید حواسشون جمع باشه، نمی صرفه براشون. اگر من بخوام وارد بشم براشون نمی صرفه و لذا مسئله رو ساکت سیز کردن و مخفی کردن. و بندم گفتم که وقت رفقا آمدن به من گفتن که بیا شما در همونجا مجلس قرار بده. گفتم نه، اینجا دیگه من دیگه تکلیف ندارم، چون اینجا مسئله یه رضایت والده ما هست و من در اون حد تکلیف ندارم که وقتی بینم ایشون رضایت نداره. نسبت بقیه نه، نسبت بقیه من مطلبی نداشتم، من وظیفه ندارم که در اینجا چیز کنم، در اینجا خلاصه مجلس ایجاد خودشون میدونم. و الانم که خب اوضاع خیلی برگشته و خیلی افکار عوض شده، خودشون توش موندن، الان خیلی مسائل عوض شده و خیلی ها نمیرن، یعنی اون مجالس نمیرن و چیز نمیکنن. ولی خب حالا کل حال دیگه مسئله، من همیشه گفتم و خواهم هم گفت، انسان باید در مقابل حق باید صریح باشه. حق رو بایستی که انسان صریح باید صریح باشه و مصلحت اندیشی اگر بخواد بکنه گیر میکنه، یه جا گیر میفته. مسائل اونطوری که بوده، در این که هم والده ما هم سایر افراد در اون جریانات دخیل بودن صحیحه و درسته. و گرچه الان یه جور دیگه صحبت ها فرق میکنه، ولی نه این مسئله بوده، واقعیت داره. و خب انسان ممکنه یه افکاری داشته باشه و تغییر پیدا بکنه، خب چه اشکال داره؟ ما که نمیگیم حتما انسان معصوم به دنیا آمده، ولی معلوم نیست معصوم باشه دیگه کم دار. بعد دوباره باید انسان خودش رو اصلاح کنه. ما هم خطا میکنیم، خودمون رو خب اصلاح میکنیم، این اشکالی نداره. پذیرش حق خیلی ارزشش بیشتر از این که انسان به خاطر مصالحی بخواد پا بذاره. اونی را که اونجا از دست میده خیلی بیشتر از اون چیزی است که به دست میاره. در این که در این جریان انحرافی که بعد از مرحوم آقا پیش آمد بستگان نزدیک ما دخالت داشتن شکی نیست. البته دیگران هم کمک کردند و مساعدت کردن، در بعضی از موارد که داشت کار اصلاح می شد دیگران آمدن و نگذاشتن، مخصوصا بعضی از شیخ ها، چند تا از شیخ ها بودن که اینا نذاشتن و والده ما اونها را لعنت کرد. این رو بدانید همه، والده ما لعنت کرد بر یک شب، گفت خدا لعنت کند اون کسانی را که نگذاشتن که این چیز، این مسئله در یک از جریاناتی بود که توضیح نمیدم، در اون نذاشتن اینطور بده. منظورش چند نفر بودن و بالاخره یه روزی زمستان هم تمام میشه یه روز زمستان و دیگه نفاق ها رو میشه، خدعه ها و تهمت ها همه رو میشه، کلک ها جناب آقای شاید بله آقای شیخ باقر، چه چیزهایی رو ما دیدیم واقعا اون عزت، اون کرامت، اون متانت، اون مسائلی که بوده، چه جلساتی تشکیل دادن، چه مسائلی، اصلا دیگه یاداوریش هم حتی مکدره، یدنا مکدره که اون کسانی که در زمان مرحوم آقا میگفتن یکی از منت‌های الهی در ما برادران این است که خدا این برادر رو در ما گذاشته، بعد همین آقا بلند شه بعد از این جریانات یه چیزی بگه که حالا دیگه بگم متأثر میشه. خیلی عجیبه، دنیا خیلی عجیبه. اون کسی که میمد میگو من این اشکالات فلسفه رو رفتم از فلانی، یکی از این آقایانی که یکی از این دو آقایان معروف به قوم که هستن، نتوانست جواب منو بده. فلانی با دو تا سوال ساده مسئله رو حلاجی کرد، همین در میاد میگه که اصلا کی گفته این سواد داره. بابا آخه این حرف رو یاد تو قبلا به من نمیزدی. خب من سواد ندارم، باشه پس او حرفت چی بود؟ خیلی خب اگه قرار بدید که من همه سواد داشته باشم، اینها مسائلی است که خلاصه اینها برای انسان اعتباره، اعتباره. آدم حواسش رو جمع کنه، خیلی مهم. حواسش برای الان گول نخوره، الان از این سلام و صلوات های الان گول نخوره، از این کوچه باز کردن های الان، او کوچه باز میکنن حضرت آقا آمدن، بابا از این چدا ما زمان بابا هم زیاد دیدیم. تحت تربیت نبودن آقا جان، تحت تربیت نبودن، رفت آمد میکردن، تحت تربیت بودن، تحت تربیت بودن نه آقا، یعنی عمل به نسخه کردن، این معنی تحت در. اینا فقط میومدن و روز شب رو میگذروندن. بله، بنده خودم در مجالس عدیده‌ای بودم با مرحوم آقا و مرحوم والد که یه مسئله مطرح میشد و دقیقاً 180 درجه خلاف فهمیده میشد. خب حالا همین طرز تفکر مسئولیتی را به عهده میگیره، وقت چه خواهد شد؟ یا من خودم بودم دیگه، دیگه ما که خود تو بیت بودیم، وقت میشه قوم چی؟ میشه قوم میشه جهنم، قوم میشه ظلمانی، قوم میشه با کدوره، قوم آمدیم یک چیز سیاهی روی قوم گرفته بود. عجب، از این حضرت معصومه اینجا چیکار میکنه؟ ای قرار قومی که یک پرده سیاه روشو بگیره، این حضرت معصومه، پس لابد حضرت معصومه هم روحش از اینجا رفته وادی سلام. قوم از بدن و روح حضرت معصومه خالی شده. آقای انصاری که همه اینا رفت، همه کوچ کردن دیگه، عقدی آقا پاشه گذاشته تو قوم، نه دیگه از آقای انصاری خبری، نه از علی بن جعفر، نه از شاه جمال، نه از حضرت معصوم. چی شد؟ دو سال بعد، سه سال بعد نقوم خوب شد. چی شد قضیه؟ خب این نابکار که همون نابکاره، تغییری نکرده، من که همون افکار رو دارم، 300 درجه هم بدتر شدم. چی شد یه دفعه؟ قوم پله دوم نجفه، اول نجف بعد قوم. فرمان بابا بذارین یه خورده اون حرفاتون یه خورده چند سالی بگذره، کم کم انشالله فراموش بشه از اذهان. نه تازه گفتین، تر تازه است هنوز، حرف تر و تازه. بازیه با الفاظ، بازیه با الفاظ، بازیه با کلمات، بازیه با نفوس. خب که بحث اول است. حالا ببینیم انشاءالله به دومش میرسیم. آقای بله بله بعد فاضلی است. بله ما میرفتیم ایشون هم بود، آره از مستشکلین درس های وحید بود ایشون.
درس وسایل ایشون با مکاسب درس هم بنده با عاشق مصطفی در واقع در در اون فرمان دیگه نه خون میام مثلا این که شاید در مورد 15 نفر 20 نفر هم باش مصطفی که آمدن من ها بودم بشتر از یک سال که آقای بود نفر هم در
دیگه ما را پیش کرد
اینها سر درس می نشستن با فاصله یک متر
که ظلمت شما نگیره.
آمد و من تنها بودم اینا با فاصله بودم داماد شما بودم اولین گفتن که ایشون مدرد شده بود دیگه درست هم ساعتی رو تغییر دادم به من نگفتی بودم من رفتم و ایشون این حق رو بزن تنها مسئله ای که ایشون رو خیلی نمی کنید با مفهوم آقایت نمی آمد
نه بابا اصلا ارتباط نداشت
ولی گفت تنها خصوصیتی که من ایشون رو دوست داشتم من یک بارم بیشتر جلسه ایشون رو نیامد ولی من دوست داشتم و ارادت داشتم قلبن ایشون نسبت به تمام علما استقلال و عزت ایشون بود ولی متاسفانه بعد از ایشون ما مسائلی داریم از بیت ایشون میشنویم که اون استقلال و عزت همه از بین رفته و تغییر در مقابل اینها شده.
بله
ایشون تو جلساتی که مثلا ما رهبری میامد یا مسائلی بود که خبر داشت
بله
جلسه ایشون ایشون وقت آمدن گفتن که خدا رحمت کنه آقای خامنه‌ای گفتن مرحوم علامه ما هر سال که می آمدیم ایشون می
آمدن. بله ما می رفتیم شاه خامنه‌ای ایشون می رفتن خیلی لطف هم می کردن ایشون و فلان و خیلی واقعا محبت می کرد و حتی یادمه که ایشون حتی بیرون ساختمان می آمد همین آقای خامنه‌ای می آمد بیرون ساختمان که من شنیدم از بعضی از اونها که افتادن برای کس این کاریشون نمی کرد نیامد بیرون ساختمان تا دم ماشین و به استقبال و اینها خیلی ایشون ابراز محبت تو اینها داشت. خود آقای خامنه‌ای به ما گفتن که ایشون در چی وقتی ما رفتیم به عنوان چی ایشون میخواستن ما رو ببینن اینها بعد از فوت مرحوم آقا از جمله مطالبی که ایشون ما گفتن این بود که من قطع دارم پدر شما اطلاع بر غیب داشته، اطلاع بر نفوس داشته، زیرا در نفس من بعضی از مسائلی بود که غیر از من و خدای من خبر نداشت و ما وقتی که با ایشون ملاقات میکردیم ایشون از اون مسائل پرده بر میداشت. اون وقت کار را به جای رسوندن که به مطالب دیگری ما از افراد میشنیدیم. حرمت ایشون متاسفانه نگه داشته نشد، نمیدونم فلان.
ایشون گفتن که اون جلسه ایشون گفتن که خدا رحمت کنه که متاسفانه بعد از ایشون
بله
خیلی گفت که اظهار تاسف میکردن ایشون تو همین علما مشهد
نه همه میگن مثلا این ها رو میبینه. چیزم یاده قضایه مامرسا و اینا میفته. برادر پسر امام، پسر امام، برادر امام باید بیان توی دادگاه مدینه بگن این امام رضا وصیت جعل کرد. واقعا امام رضا چه میکشی؟ قریب واقعا به این میگن. قاضی مدینه نگاه کنه، اون آخه به قیافه این میاد وصیت جعل کنه. برنشین برید بیرون. بیرون کرد، بیرون کرد از چیز. اون قاضی مدینه، قاضی عباسی، خب پاشید برید بیرون، خب به قیافه این میاد جعل بکن. واقعا امام رضا الان داره فکر پدرشو داره میکنه، آبروی پدرشو داره میکنه.